بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 145، سطر 8. از ثانی من الوجهین الدالین علی جواز الخلا انه لولا وجود الخلا فی ما بین الاجسام تصادمت اجسام العالم به اصلها. بحث در خلاء داشتیم که آیا جایز است یا جایز نیست. گفتیم که متکلمین گفتن خلاء جایز است و هاشما گفتن محال است. متکلمین بر جواز دو دلیل اقامه کردند، حکما هم بر عدم جواز دو دلیل اقامه کردند. نه، حکما بر جواز، بر عدم جواز سه دلیل اقامه کردند. ما از دو دلیل متکلم یکیشو خوندیم، الان میخوام دلیل دوم بر جواز خلاء رو بخونیم. دلیل دومشون یه قیاس استثنائیه که با بطلان تالی نتیجه میده جواز خلاء رو، بلکه وقوع خلاء رو. در این قیاس استثنائی که با بطلان تالی نتیجه میده بطلان مقدم رو، ما احتیاج به ابطال تالی نداریم چون بطلان تالی واضحه، ولی احتیاج به بیان ملازمه داریم. میدونید که در چنین قیاسایی دو تا کار باید انجام بشه، یکی تالی باطل بشه و دلیل برش اقامه بشه، دومی که ملازمه بین مقدم و تالی اثبات بشه. ما در این دلیلی که میخوام بیاریم احتیاج به ابطال تالی نداریم چون بطلان تالی واضحه، دلیل نمیخواد، اما ملازمه احتیاج به دلیل داره که بیشتر بحث ما در اثبات ملازمه و بیان ملازمه است. قیاس رو توجه کنید، اگر خلاء جایز نباشد، این مقدمه، لازم می آید که اجسام همه با هم تصادم کنند. اگر یک جسم شروع به حرکت کند، یعنی اگر یک جسم شروع به حرکت کرد، همه اجسام عالم باید به هم بخورند، و همچنین همه اجسام عالم باید حرکت کنند. اینم تالی. ایشون میگه حتی اگر یک پشه که یک موجود ضعیفه و حرکتش هم حرکت ضعیفیه، اگر حرکت کند و خلاء وجود نداشته باشه، همه اجسام عالم به هم تصادف میکنند و تمام اجسام شروع میکنه به حرکت. این تالی. لکن تالی باطل واضحه، الان پشه بلند میشه راه میفته، هیچ چیزی تکون نمیخوره، نه این صندلی تکون میخوره، نه میزی، نه مایی که اینجا نشستیم، نه اون درختی که اون طرفه، هیچی تغییر پیدا نمیشه. پس بطلان تالی واضحه. پس مقدم هم که جایز نبودن خلاء است باطله، جایز نبودن خلاء باطله، پس خلاء حق. این استدلال. بطلان تالی عرض کردم واضحه، احتیاج به استدلال و ابطال نداره. مهم ملازم است، چرا لازم میاد از حرکت یک جسم ولو حرکتش ضعیف باشد، چرا لازم میاد تصادم همه اجسام و تحرک همه اجسام؟ این باید بیان بشه که تقریبا حدود یه صفحه بحث بیان همین مطلب. میفهمد اگر اجسام بینشون خلا باشه، این پشه که بلند میشه پرواز کنه، حالا یا خودش با اختیارش، یا اینکه بدون اختیار با اون تنظیمی که خداوند کرده، تو اون خلاء ها حرکت میکنه میره. لا بلای هوا خلاء. خب قسمت متراکم هوا اجازه نمیده یه بون پرواز کنه، این حیوان هم خودش حالا یا با اختیار یا با طبیعت به هر صورت میدونه که از اون قسمت ها نباید حرکت کنه، میره تو اون منافذ که خالیند، مسیر خودش تو اون منافذ انتخاب میکنه و ادامه میده. وقت هیچ اتفاقی در جهان نمیفته، حتی لازم نیست یه ذره هوا پس و پیش بشه، چون این تو مسیر خالی داره میره. اما اگه خلأ تو جهان نداشتیم، خلأ جایز نبود و واقعا هم نشده بود، خب وقتی جایز نباشه که واقعا نمیشه، لازم میاد که این حیوان وقتی بلند شد برای پرواز جا که نداره که وارد که عبور کنه. باید یا هوا رو بشکافه، این یک راه، یا اینکه توی هوا داخل بشه بدون اینکه حجم هوا بیشتر بشه. و یا چنان باشد که این پشه وقتی میره جلو جا رو برای خودش باز میکنه، اون هوایی که پشه بهش فشار آورده برگرده بیاد پشت پشه و متحرک، حالا تا حالا میگفتم پشه، حالا میگم متحرک، حالا میخواد پشه باشه میخواد چیز دیگه، متحرک وقتی داره جلو میره پشت سرش خالی میشه، بعد اون هوای جلو که داره آسیب میبینه دور بزنه بیاد پشت سر این متحرک. اگر متحرک داره جایی رو باز میکنه، اون جسمی که اونجاست برگرده بیاد اون جایی رو که متحرک خالی کرده قرار بگیره. این ستحال اگر خلایی نباشد که این متحرک در اون خلا حرکت کند، یکی از این ستا باید اتفاق بیفته، یا بیاد این متحرک برخورد کنه به جسم و داخل بشه در اون جسم، یعنی داخل بشه تو هوا بدون اینکه حجم هوا زیاد بشه، که هوا دیگه، هوا مگه بخواد جا به جا بشه؟ دوباره این هوا حرکت تولید میکنه، این حرکت میره جلو برخورد میکنه به یه چیز دیگه، اونم متحرک میکنه، دوباره کل جهان به حرکت میفته. برای اینکه این قضیه اتفاق نیفته باید بره داخل جسم بدون اینکه حجم جسم زیاد بشه. یه راه اینه که داخل جسم نشه، جسم بشکافه. وقتی جسم شکافته شد جای بیشتر میخواد، خب این متحرک یه مقدار جا رو خالی کرده، اون جسم جلو جا میخواد برمیگرده اون جای خالی رو پر میکنه. این دو حالت، که این دو حالت مشکلی نداره ظاهرا، حالت سوم اینه که همونطور که گفتیم این هیچ کدوم از این دو حالت اتفاق نیفته، بعد این متحرک بخواد بره جلو، خب اون جسم جلوی مقاومت میکنه، متحرک او را با او تصادف میکنه و او رو به حرکت با میداره، او که به حرکت افتاد جسم جلوتر خودش رو به حرکت با میداره، اونم همینطور میره تا همه جهان به هم میخوره، همه شروع میکنه به حرکت. خب حالا این مستدل تالیش این بود که اگر جسمی حرکت کند لازم میاد همه اجسام به هم بخورن و همه اجسام حرکت کنند، در حالی که ما سه تا فرض کردیم، سه چیز محتمله. این آقایی که ادعا میکنه همه اجسام با هم حرکت کنن، همه اجسام به هم برخورد کنن، باید اون دو تا راه رو باطل کنه. توجه کنید کل راه ها چهار تا بود. یک راه این بود که مسیرهایی بین این جسمهایی که جلوی متحرکن خالی باشند، که این متحرک بره تو همون مسیر خالی و حرکت خودش رو ادامه بده. اینو مستدل طالبه، میگه همین درسته، اینو باطلش میکنه، سه تا دیگه رو باید باطل کنه تا اینکه این درست بشه، چون چهار تا راه بیشتر نیست. سه تا رو باطل میکنه این متعین میشه، این راهی که خودش میگه متعین میشه. این راه اول بود. راه دوم این بود که این جسم متحرک داخل بشه در جسم جلو، نه جسم جلو بهش کافه، داخل بشه در جسم جلو و تو همون جسم تداخل کنه به جلو. فرض سوم این بود که این متحرک که داره میره جلو پشت خودش خالی میکنه، اون جسم جلویی برگرده به پشت این متحرک رو پر کنه. همینطور که این متحرک میره جلو، اجسام هوا هرچی هستند بیان پشتش رو پر کنه. این راه سوم بود. راه چهارم این بود که همون بحثی که گفتیم، به هم همه این جسم رو هم بخورن، همه هم شروع کنه به حرکت. این قسم اخیر که مثلا باطله، چون یه موجودی که حرکت میکنه اونی میشه اتفاق نمیفته، چون اینکه خود این موجود حرکت کرده. پس از این چهار تا فرض، این فرض چهارم باطل شد. فرض دو و سه رو هم باطل میکنیم الان. سه تا فرض هر سه باطل میشند، یعنی دو و سه و چهار، باقی مونن اولی متعین میشه، استدلال به این صورته. حالا توجه کنید، مستدل میخواد فرض دوم رو باطل کنه که تداخله. تداخل یعنی چی؟ قبلا گفته شده تداخل یعنی چی، ولی من تکرار میکنم. تداخل یعنی جسمی در جسم دیگر داخل شود به طوری که مدخول و فیه هیچ تغییری نکند. مثلا ما دستمونه میکنیم تو کاسه آب، کاسه آب پر و پر، دستمونه میکنیم تو کاسه آب، یک ذره از آبم بیرون نمیریزه. دستم میره تو آب، حجم آب همون مقداریست که بود، کاسه رو قبلا پر کرده بود، حالا هم کاسه پره، هیچ هم بیرون نمیرسه. اینو بهش میگن تداخل. نه حجم آب تغییر نکنه،
حجم مدخول فی فقط
مدخول فی تغییر نکنه.
تغییر کمی نکنه یا کیفی؟
بله
تغییر کمی نکنه یا کیفی هر
نه کمیه، حجم کمه، به کیف کار نداره. اگر جسمی داخل شد در جسم دیگر و جسم دیگر جای بیشتر طلبید، مثل اینکه شما دستتون که کاسه آب کنید، آبی که پره، کاسه‌ای که پر آب، آب ازش بریزه بیرون، این تداخل نیست، یه کار جایزی هم هست، اتفاقا داره میفته، همین که واقع میشه که جسمی در جسم دیگر داخل میشود، اون جسم دیگر جای بیشتری میطلبد، اگر اون جا نباشه میریزه بیرون، این که شدنیه. اینه به اصطلاح تداخل نمیگه. تداخل این است که جسمی در جسم دیگر داخل شود و اون مدخول فی اضافه هش پیدا نکنه. مثلا این کاسه آبی که هرشتم، ما دستمونو تو کاسه آب میکنیم، هیچ هم از آب بیرون نمیرسه. یا مثلا فرض کنید یه حوض پر و پر آب کردیمش، میریم توش که آب تنی کنیم، میریم تو حوض، تمام بدنمونم زیر آب میکنیم، هیچ آب هم از حوض بیرون نمیریزه. این میشه تداخل.
آب از
آب تکون نمیخوره. اینو بهش میدونیم تداخل و این محاله. تداخل محاله، ولی داخل شدن جسم در جسم دیگه که اشکال نداره.
صد اشعه، لیزر، فوتون، همه اینا جسم دیگه مادیه. تداخل هم میکنن تو اجسام، هیچ ازدیاد کمی هم نداره، حجمش تغییر نمیکنه.
چی جور نفوذ میکنه؟ مثل نور دیگه.
یعنی دیگه نفوذش در بیرون بود، یعنی از این ور جسم میره داخل، از اون ور در میاد بیرون، اشعه ایکس مثلا، فلاسور، فوسور، از این ور میاد، از اون ور میاد، هیچ ازدیاد هم نداره،
داخل میشه، داخل میشه،
داخل میشه و خارج میشه.
مثل فسون نور. نور اگر نرم، اگر جود جرم باشد از تو هوا رد بشه، آیا تداخل یا تداخل نیست؟ یا اونه که شما مثال زدید اشعه ایکس بیاد مثلا از توی سنگ رد شد، آیا این تداخل هست یا نیست؟ در صورتی که عبور کنه که تداخل نیست. در صورتی که وارد بشه هیچ ازدیاد حجم نباشه تداخل هست. اگه ازدیاد حجم بشه بلای ازدیاد حجم نامحسوس باز تداخل نیست. تداخل اونجاست که وارد بشه جسمی هم باشه که جا بخواد، جسم باشه که مکان طلب کنه، وارد جسم دیگر شود جسم دیگر هیچ تغییر نکند. این اصلا محاله. اونی که شما فکر میکنید این نور داخل میشه با سرعت هم رد میشه، هوا رو میشکافه میفرسه پشت سر خودش، هوا رو میفرسه، اینقدر در سریع این کار انجام میشه دیده نمیشه،
لنزه خارج هم میشه اگر بله؟ داخل بشه و نخواد حجم عکس مثلا جامعه فرماین پرتو که باعث میشه عکس بگیریم مثلا از استخوان یا از داخل بدن، همین نشانه اینه که این خارج شده که تونسته این عکس رو بگیره، یعنی اثر ایجاد کنه اون صفحه مثلا.
بله اون درست، ولی ایشون یعنی اشکال شما اینه که اگر بخواد وارد بشه خارج میشه، ولی بخواد وارد بشه شما میفرمایید که هیچ حجمی اضافه نمیشه، حالا بعدش خارج میشه که حرفی نیست خارج میشه، ولی این وقتی داخل شد حجم این پرمید اضافه نکرد. این چی کار داره میکنه؟ در واقع داره فشرده میکنه اون جلو رو، جلو خودشو بالاخره یه فشاری میده، فشرده میکنه، بعدم جسم جای خالی اینو بعدم پر میکنه. این اتفاق میفته. حالا اگه فشردگی هم نبود، البته مستدل اصلا به فشردگی اشاره نمیکنه، مستدل فقط 4 تا فرض مطرح میکنه، 3 تاشو باطل میکنه، یکشو تعیین معین میکنه. بعد وقتی میخوام از استدلال جواب بدیم فرض 5 میاریم که همین فشرده کردن. این جسمی که داره حرکت میکنه هوای مقابل خودش رو متراکم میکنه، فشار میده و اون رو متراکم میکنه. فشرده شدن هم خودش یه فرض دیگری است که مستدل مطرحش نمیکنه و ما از همینجا وارد میشیم استدلالش رو باطل میکنیم. توی اون نور اینام که شما میگید فشردگی هست، ولی ما متوجه نشیم. غیر ممکنه جسمی، ببینید چی دارم عرض میکنه، جسمی که مکان به طلبت در جسم دیگری که او هم صاحب مکان باشد، که حتما همه جسم صاحب مکانند، وارد بشود و اون جسم دیگر هیچ تغییر نکند. این غیر ممکنه. مگه تو بگید تغییر محسوس نمی کنه؟ ولی اون حرف نیست. تغییر محسوس نمی کنه یعنی تغییر می کنه، تغییر شما حس نمی کنه. قدیمی ها که نور اصلا جرم نمی دونستند، برای اونا مسئله نبود، می گفتن نور عبور می کنه جرم هم نیست، عرض رد می شه می شه. امروز یا اگر نور رو عرض بدونند اونا هم لازم نیست بگن که جسمی در جسمی داخل شد، عرضی حلول شد تو جسمی که اشکالی نداره. اگر نور و جسم بدونن اون وقت ورود نور در یک جسم به معنی اینه که جسمی در جسمی داخل شد. اگر تغییری حاصل کند ولو تغییر نامحسوس بازم ایرادی نداره، اما اگر هیچ تغییر حاصل نشد، هیچ تغییر ایجاد نشد به حاله. بچه استعالش
چیه؟ چرا محاله؟
ولی که این جا میخواد دیگه، این جسم داخل جا میخواد و همه جا رو اون جسم مدخلون فی پر کرده. این چطوری وارد میشه؟
یه حجم مقداری داره که خلل و فرج هم داره.
ها خلل و فرج داره، درست.
مجموعه حجمش تغییر داره؟
بله، اگر خلل و فرج وجود داره و این نور میره تو خلل و فرج رو پر میکنه،
بله.
اون تداخل نیست. اون تداخل نیست
واسه یه بحثی. تداخل فرض بر این است که اجسام رو دارای خلل و فرج ندونه.
بله بله. یعنی باید جسمی باشه کاملا مسمت، مسمت با سادینی یعنی پر. هیچ منفذی نداشته باشه. جسم دیگه وارد بشه تو این جسم پر و هیچ جا نخواد. بعد میشه اون جسمی که داخل میشه جا میخواد. تمام جا رو این مدخل فی پر کرده. یا باید اون جسم داخل برای خودش جا درست کنه، یا اینکه با تداخل درست بشه. چون خلل و فرج فرض کردیم که این جسم نیست. خب این که جا باز نشد به قول شما، پس باید تداخل کنه، تداخل هم مال. پس تداخل به این صورته که بخواد جسمی در جسمی دیگه داخل بشه، هر دو هم مکان بخواد، بعد اون جسم مدخلوفی هم کاملا پر باشه، راه به این جسم داخل نده، در این حال جسم داخل بشه، هیچ تغییر هم تو جسم مدخلوفی ایجاد نکنه، یه اصلا شده این نیست، بدیهیه که باطله، احتیاج به استدلال نداره. خب تداخل باطل شد، پس این فرض باطل شد. میام اون فرض که گفتیم وقتی که این متحرک داره حرکت میکنه هوای جلوی خودشو پاره کنه و جا برای خودش باز کنه، بعد این هوا چون میبینه جا نیست میاد پشت سر این متحرک، جایی رو که متحرک خالی شده پر میکنه. این فرض چرا؟ این چه ایرادی داره؟ ما خودمون اعتقاد داریم که این فرض اتفاق میفته. چرا مستدل اینو باطل میکنه؟ به چه نحوه؟ مستدل میگه که ورود متحرک در اون جسم دوم، میرین متحرک و جسم اول میگه، مثلا هوا رو که این متحرک میخواد تو هوا حرکت کنه، یا آب رو که این متحرک میخواد تو آب حرکت کنه، این رو جسم دوم میگه. بعد اینطور میگیم ورود متحرک در جسم دوم متوقف است برای این که جسم دوم جا رو برای متحرک خالی کند. درسته دیگه؟ این متحرک در صورتی میتواند داخل در جسم دوم شود که جسم دوم بهش را بده، یعنی جا رو برش خالی کنه. پس ورود این جسم اول در جسم دوم متوقف است بر جا خالی کردن جسم دوم. جا خالی کردن جسم دوم هم متوقف است بر اینکه جسم اول در جسم دوم وارد شود که پشت سر خودشو خالی کنه. هر دو متوقف بر همند، یعنی ورود جسم اول در دوم متوقف است بر اینکه جسم دوم جا خالی کنه بیاد بره تو اون جایی که جسم اول خالی کرد. این که جسم دومم جا خالی کنه متوقف بر اینه که اون جسم اول را بیفته بیاد جا رو خالی کنه تا جسم دوم بیاد اونجا رو پر کنه. پس جسم اول اگر بخواد را بیفته باید جسم دوم بهش جا بده. جا دادن جسم دوم به این است که اون جسم اول جا رو خالی کنه که این جسم دوم بیاد تو اینجا شپر کنه. این دوره، این بر اون متوقفه، اونم بر این متوقفه. درسته دیگه؟ البته ما بعدا جواب میدیم اینو درستش میکنم. این دور نیست، دوره هست ولی دوره باطل نیست. مثلا معتقدیم که همینطور هم اتفاق میفته، وقتی متحرک میره هوا رو میشکافه، اون هوایی شکافته شده میاد پشت متحرک جای خالی شده رو پر میکنه و دورم هست. این متوقف بر اونه درست، اونه متوقف بر اینه درست، ولی بعدا میگیم دور دور معیه، دور معیه اشکال نداره. چال انشالله بحثش میاد. فعلا داریم قول مستدل لغو میکنیم، به جواب خودمون کار نداریم. خب روشن شد این که جسم متحرک حرکت کند و تداخل درست کنه که باطله، چون تداخل محاله. این که جسم دوم حرکت کند و جسم اولش رو گفتن دوم، جسم اول حرکت کند و جایش رو به جسم دوم بدهد و جای جسم دوم رو اشغال کند، اینم که دور شد، اینم باطل شد. اون سومی که تالیه ما بود که باز اول بطلان بود، این بود که این جسم وقتی حرکت میکند تصادف کند با جسمای مقابل خودش، اونا با بقیه با مقابل خودشون همینطور تصادم ادامه پیدا کنه، همه اجسام به هم بخورن، همه هم حرکت کنه، این که باز البطلانه. پس سه تا فرض رو باطل کرد. فرض اولو که توی اون جسم دوم خلأهایی وجود دارد که این متحرک تو خلاهای اون جسم دوم حرکت میکنه. حالا جسم دوم فرسون حواس، آبه. حالا سنگ و اینا رو بگیم مثلا خلا نداره، یا اگرم خلا داره چندان نیست که این جسم متحرک بتونه از اون خلاها عبور کنه. لذا ملاحظه میکنید که جسم متحرک نمیتونه تو سنگ بره، مگه سنگ رو بشکافه و جایی که شکافت هوا داخل میشه، هوا رو تو هوا حرکت میکنه. پس جسم متحرک میتونه تو هوا حرکت کنه، میتونه تو آب حرکت کنه، ولی تو مثل سنگ نمیتونه حرکت کنه، به خاطر اینکه سنگ خلا نداره. خب توجه کنیم، با این دلیل مستدل اثبات کرد جواز خلا رو، بلکه وقوع خلا رو.
استاد مراد متکلم از خلا، خلا از وجود جرم داره یا
خجل داره؟ نه، خلا خلا یعنی اینکه کاملا خالی باشه، یه جا کاملا خالی، چیزی دیگه پرش نکنه، حتی هوا، حتی اتر، هیچ چیزی
مادی دیگه،
یعنی
دقیق مشخص بشه که از چی خالیه. آیا از جرم خالیه، از وجود مادی خالیه؟
خب بله دیگه، از جرم خالیه دیگه.
یعنی ممکنه چیزی جرم مادی باشه و جرم نداشته باشه؟ نه، اون دیگه اسم بهش خلا میگفتن یا
مادی باشه جرم داره دیگه؟
نه دیگه، مثل جرم، مثل بدن جرم، مثل بدن اجرم.
نه، ما بحثمون در اجسام عنصری ها، در اجسام عنصری به ملاحظه کنید. اول گفتیم دو تا خلا وجود داره، دو تا خلا فرض داره، یکی خلا ماورای اجسام که همه محالش میدانند، حتی متشکل. ماورای اجسام یعنی چی؟ توضیح دادیم، زمین رو مرکز عالم بگیری، آب رو احاطه کرده او را، هوا دوتایی رو احاطه کرده، نار ستایی رو احاطه کرده، بعد نه تا فلک نار رو احاطه کردن، میرسیم به انتهای فلک نهم، اونجا عالم ماده تموم میشه. ماورایش چیه؟ ماورای جسم، یعنی وقتی دیگه عالم جسم تموم میشه، ماورایش چیه؟ هیچ کس اجازه نداده خلای رو در ماورا، در ماورای جسم کسی اجازه خلا نداده، حتی متکلمی که طرفدار خلایه. بعد توضیح دادیم اگه خلا نیست باید ملع باشه، اگر ملع باشه دوباره جسم ادامه پیدا میکنه. جواب دادن که لا خلا ولا ملع. بعد اشکال کردیم که داری رفع نقیزه میکنی، گفتن نه رفع نقیزه نمی کنی، رفع عدم ملکه میکنی، رفع عدم ملکه هم از موضوع غیر قابل جایزه. اینو مباحثی که قبلا گذاشتیم، حالا به اون کار نداریم، مثلا بحث ما در این خلا نیست، در خلای ماورای اجسام بحث نداریم. خلای دوم خلای بین الاجسامه، یعنی مثلا فرض کنید که این کاسه رو گذاشتیم توش آب بود، آبشو خالی کردیم، ما معتقدیم هوا میاد جای آب رو پر میکنه، حالا کسی گفتش که نه خلا، گفتش که بعد از اینکه آب خالی کردیم هوا نمیاد، هیچ چی دیگه نمیاد تو این کاسه، کاسه خالی مونه. خلای اینه، خلای بین الاجسام، یعنی بین جداره یه کاسه. یا فرض کنید دو تا مشعب رو گذاشتین، دو تا اتاق ساختید مثلا، بین این دو تا اتاق خالیه، هیچی نیست، بین دو تا اتاق خالیه، یعنی یه اتاق رو به طور کامل ساختید، یه اتاق دیگه هم نچسبوندین به اتاق اولی، با فاصله ساختید، بین این فاصله خالی باشه، این الان مورد بحث است، میشه یا نمیشه؟ پس خلایی که مورد بحث ماست خلای بین الاجسامه، نه خلای ماورای اجسام. خلای بین الاجسام یعنی تو همین عالم ما لا یه دو تا جسم خالی هست یا نیست، لا یه دو تا جسم، یا اگر یک جسم به نظر میرسه پره وسط شکافه، اون شکاف وسط خالی نیست، یا تا خالی شد هوا پرش میکنه، تا خالی شد آب پرش میکنه، یا یه چیز دیگه مثلا اتر پرش میکنه. الان بحث ما در اینه، متکلم میگه میتونه خالی باشه، ممکنه دو تا جسم کنار هم قرار بدید وسطشون فاصله باشه، اون وسط هیچی نباشه. فیلسوف میگه این نمیتونه، یا باید هوا پرش کنه، یا باید آب پرش کنه، یا اتر پرش کنه، یا چیزی یه پرش کنه، بالاخره نمیتونه اونجوری خالی نگه دارید. و مراد از خلا هم خلای کامله، اینو دقت کنید. الان میگن این لامپا رو توش خالی میکنن، اگر خلا نباشه اون سیمی که روشن میشه با اکسیژن ترکیب میشه و اکسید میشه، دیگه نور نمیده. چون بالاخره اون فلزی که توی لامپه روشن میشه، فلز اگه بسوزه اکسید میشه، اکسید که شده یه نمیسوزه، از هوا خالیش میکنن که نتونه بسوزه. خب این خلا جایزه دیگه. فیلسوف میگه این خلا نیست، اینو ما هم جایز میدونیم. خلا لامپ یعنی چی؟ یعنی یه هوای رقیقی توش باقی میمونه، خالیش میکنن اما یه هوای رقیق توش باقی میمونه و اون هوای رقیق اینقدر نیست که بتونه به اکسیژن اجازه سوختن بده. یعنی دیگه سوزش توش سوختن انجام نمیشه که فلز اکسید بشه. ولی اگر لامپو کامل خالی کنن بلافاصله خورد میشه، چون فشار هوا از تمام جوانب لرش میکنه. گفته شده اگر شما یه پیت روغن رو کاملا خالی کنید، یه ستون سنگین از هوا از همین جا تا کره ماه تا هر جا هست فشار میره بر این حلق، بر این قوطی، قوطی مچاله میشه. پس هیچ وقت خلای کامل اتفاق نمیفته. این فیلسوف میگه نه، اینجور خلاها رو من اجازه میدم، این کسیمش خلا نیست که. این پر شدن وعد است به توسط جسم رقیق، نه خلا. خلا اینه که هیچی نباشه، جسم رقیق هم نباشه، اونو میگه خلا. خب پس بحث روشن شد. اولا خلا بین الاجسام مورد بحث ما از خلا برای الاجسام ده. ثانیا خلا یعنی خلا کامل، ولی یه جسم متخلخلی قبلا متکاسف بود، حالا بیاد متخلخل بشه، خلل و فرش پیدا کنه، بیاد اینجا رو پر کنه، اشکالی نداره. خلای کامل اشکالی داره. مورد بحث روشن شد. دلیلم که معلوم شد. حالا دلیل رو بخونی ببینیم آیا میتونیم ردش کنیم. صفحه 145 صفحه 8. از ثانی من الوجهینی که دلالت میکنن بر جواز خلا، ثانی انه این است که لولا وجود الخلا، این مقدم، لولا وجود الخلا فی ما بین الاجسام. ببینید خودشان تصریح میکنه خلای بین الاجسام مراد ماست، خلای ما برای اجسام اصلا مورد بحث نیست، چون گفتیم همه محالش میدونن. وقتی همه محالش میدونن لازم نیست ما استدلال کنیم، همه اتفاق داریم برش. البته قبلا عرض شده خلای ما برای اجسام ما نداریم. چنانچه حکما میگه پس ما برای اجسام چی داریم؟ گفتیم اصلا اجسام ما برا نداره، عالم جسم بی نهایته. قدیمی ها عالم جسم متناهی میگرفتن، بعد از اینکه عالم جسم تموم میشد میگفتن خب برایش چیه. ولی ما ها معتقدیم که عالم جسم انتها نداره. پس خلای ورا اجسام اصلا مورد نداره که در موردش بحث کنیم. خلای ورا اجسام اگر خلای باشه بین اجسامه، مثلا این کهکشان با اون کهکشان وسطشون فاصله بینشون خالیه، خود کهکشانه که پره، اون کهکشان دیگه هم که پره، این وسط دو تا کهکشان چیه؟ خلای هستونه. الان مورد بحث ماست، همیشه ما رو داریم بحث میکنیم آیا بین الاجسام خلای هستونه. اصلا خلای ماورا الاجسام نداریم، اصلا ماورا الاجسام نداریم، تو چه بسیار خلایش. این بحثش قبلا گذاشت که حالا اونی که همه به اتفاق میگفتن که خلا نداریم، چون ماورا الاجسام قائل بودن وقت بحث میکردن که ورا الاجسام خلا نیست، ملا هم نیست، ما میگیم اصلا ورا الاجسام نداریم، هرچی به این جلوتر دوباره جسمه، همین که بازم جسم.
دلائل تناهی
عباد، دلائل تناهی عباد
باطله.
دلایل تنهایی عباد باطله. حتی اون زمانی که مثل خواجه قائل به تنهایی عباد بود میگفت این عدل باطله. خواجهی که قائل به تنهایی عباد بود هیچ کدوم از دلایل کافی نمیدونست، میگفت همه اینا باطله.
بچه بله؟
حالا از یه راهی میگم این عدل کارایی نداره، ولی ما میدونیم که افلاک متنهایی نداره. ایشون میگم ما میرینیم افلاک متنهی، حالا در رصدهای نجومیمون به اینجا رسیدیم. که اونم ادعا بود. حتی قائلین به تناهی ابعاد هم در قدیم معتقد بودن که ادله تناهی ابعاد باطل.
خب اونا چه معتقد به نامتناهی بودن عالم هستن، عالم اجسام، اونا هم دلیلی ندارن که مجه دیدن رفتن دنبال کردن. اصلا مجه میشه با رفتن و رصد کردن فهمید؟
بله، نه دلیلی اینجوری نداشتن که برن تجربه کنن و مشاهده کنن. این امروزیه که اینو میگن، میگن دلیلی بر تناهی نداریم. آه. وقتی دلیلی بر تناهی نداشتیم باید عدم تناهی رو بگیم.
اونم آخه اونم دلیل نمیخواد عدم تناهی.
همین اندازه که ما دلیل بر تناهی نداشته باشیم و نتونیم تناهی رو اثبات کنیم میگیم عدم تنهایی. مگر اینکه شما بگید دلیلتون کارایی نداره و ما تنهایی رو داریم، اما اگه ما تنهایی رو باطل کردیم دیگه عدم تنهایی ثابت میشه. اما حالا تنهایی باطل میشه و نمیشه، به قول شما هر کدومش دلیل میخواد. الان امروز غالب عدم تنهایی، امروز غالب عدم تنهایی اجسام هست، نه یعنی این جسم ها، این جسم که تنهایی داره، اجسام یعنی کل اجسام، یعنی عالم ماده تموم نمیشه، عالم ماده آخر نداره. تقریبا الان کشفیاتمونم داره تایید میکنه این مطلب. این الان معتقدن که کهکشانهای کشف کردن که با زمین 40 میلیارد سال نوری فاصله داره. 40 میلیارد سال نوری کم نیست. هنوز هم میگن تلسکوپای ما جواب نمیده، یعنی کارایی نداره. ولی از این ما بعد اون 40 میلیارد سال هم هنوز کهکشان داریم. من مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میگن که تازه اون آخرین کهکشان رو کشف کنید که الان معلومه کجاست، تازه آسمان اول تموم شده. بعد آسمان دوم شروع میشه که روایت میگه آسمان اول در مقابل آسمان دوم که حلقت این فیفلات میسی انگوشتش که دشت وسیع بندسید. چقدر این آسمان اول در مقابل آسمان دوم کوچیکه، بعد آسمان دوم در مقابل آسمان سوم همینطور که حلقت این فیفلات کلش رو جمع کنی در مقابل عرش اصلا به حساب نمیاد، مثل یه نقطه است در مقابل کرسی بعد عرش. حالا ملاحظه کنید نه اگر جسمانی بگیری پیداست که تموم شده این نیست. ولی خب الان ما اصلا نداریم بگیم تموم شده نیست، من در نقل قول میکنم. انه لا وجود، لولا وجود الخلفی ما بین الاجسام، اگر خلایی بین الاجسام نبود، یک تصادمت اجسام العالم به اسرها یعنی به تمامها، دو و تحرکت تمام عالم به حرکت بقته، مثلا بقیه یعنی پشه. اولا اجسام عالم با هم تصادم میکردن به تمامها، ثانیان همه با هم حرکت میکردن. به حرکت بقتن متعلق است به تصادمت و تحرکت هر دو. البته میدونید که ظرف نمیشه به دو چیز تعلق داد، حالا یکیشو میگیم متعلق، یکی دیگه شخص میکنیم تقدیر میگیم. اینطوره تصادمت اجسام العالم و عصرها به حرکت بقتن، دوباره و تحرکت به حرکت بقتن، که دو بار به حرکت بقتن رو میاریم، یک بار ذکر میکنیم، یک بار هم تقدیر میگیریم. بازم همینه دیگه، عطف هم بگیرید، تحرکت رو عطف کردید و تصدامت دو تا فعل درست کردید، اینی که متعلقه به یکیز به برکت عطف به دیگری هم متعلقه، منتها خودش متعلقه به دیگریه، یه ظرف دو تا متعلق داره. نمیشه متعلق، یا با تکرار کنید یا با تقدیر بگیرید. تقدیر میگیریم غالبا. تصادمت اجسام عالم به تمامها با حرکت یک پشه و تحرکت اجسام عالم با تحرکت هم پشه.
بقت به مثلا به حرکت بقت، یعنی خود فعل با این ضرب و مجرورش اینا متعلق، همش عطف شده به تصادمت.
بله. بله همش رد شد. و این کانت تلکل حرکه قلیلت تن جده، ولو این که این حرکتی که باعث تصادم اجسام عالم و باعث حرکت تمام اجسام عالم می شود حرکت قلیلی باشه، جدن قلیله، این خیلی کم، جدن این خیلی خیلی کم باشه. حالا خیلی کم باشه یعنی مقدارش کم باشه، یا خیلی کم باشه یعنی شدتش کم باشه، سرعتش کم باشه، با همه سازگاره. کوچکترین حرکت، یعنی که مگم کوچکترین حرکت دیگه معلوم میشه یعنی چه سرعتش کم باشه چه مقدارش. کوچکترین حرکت باعث این اتفاق میشه، باعث میشه که همه اجسام با هم تصادم کنن و همه اجسام با هم حرکت کنن.
ولی فلاسفه در مقابل این نظر متکلمی میگن چه همه پشه چه روی کتابی میشینه در کل این جیتی تأثیر میذاره،
تأثیر گذاشتنش خیلی از اینکه جهان رو به حرکت بندازه، تأثیر گذاشت درسته،
تأثیر همون حرکت میشه. وقتی یه پشه کره زمین میشینه بالاخره به اندازه یه پشه یه وزنی به اون کره وارد میشه دیگه.
بله وزن وارد میشه ولی هم به کره رو حرکت میندازه.
خب اون حرکتی که داره این کره در قبال سایر کره اون وزنه تأثیر میذاره دیگه در کیفیت حرکت.
بله البته فلاسفه قدیم نمیگفتن، هرچند فلاسفه قدیم هم به این مسئله تمایل داشتن که تمام عالم در هم تأثیر و تأثیر دارن و لذا تمام عالم رو فعل واحد قرار میدادن و میگفتن اگر فعل واحد فاعلش هم باید واحد باشه، از این طریق اثبات توحید میکردن. این هم قبول داشته این حرف. و لازمه یعنی بطالی باطلون به ضروره، به ضروره این بل بدهد دیگه احتیاج به استدلال نداره. مهم ملازمه است یعنی بیان شرطی است. میگه بیان شرطی اندر کسم، بیان شرطی یعنی بنای بیان تلازمی که بین مقدم و تالی است. این است که جسم متحرک مثل بقه ینتقل من مکانهی به حرکتی یه مکان آخر، با حرکتی که میکند از مکان خودش به مکان دیگری منتقل میشه، معلومه دیگه منتقل میشه مکان دیگر. و فرض این است که انهو یعنی اون مکان دیگر پر شده با جسم دیگر، مکانی که الان این متحرک میخواد تو اون مکان وارد بشه با جسم دیگه پر شده، پس باید با جسم دیگه تصادم کنه و جسم دیگر به حرکت بندازه. وقتی تصادم کرده جسم دیگه با جسم دیگه یا وارد جسم بعدی میشه تداخل میشه که محاله، یا جسم مقابل خودش میفرسته پشت سر خودش که دور لازم میاد، یا همینطور که گفتیم باید کل عالم حرکت کنه. دقت کنید برای اثبات ملازمه چی کار میکنه؟ برای اثبات ملازمه سه تا فرض مطرح میکنه. فرض این که متحرک تو خلأ های اون جسم مقابلش وارد بشه، اون که مطلوب بشه اون اصلا نمیاره. سه تا فرض دیگر میاره، میگه که دوتش که باطل میشه، سومیش که حرکت کل عالم باید اتفاق بیفته. پس اگر خلأ که مدعای ماست وجود نداشته باشد، حتما باید اون تصادم اجسام و یا حرکت کل اجسام عالم اتفاق بیفته، چون اون دراهی دیگه بسته است. چون دراهی دیگه بسته است باید این سومی اتفاق بیفته، ولی سومی هم که بلبداها باطله، پس اونی که ما میگیم باید اتفاق بیفته.
چرا بلبداها باطله سومی؟ در کل جهان حرکت نمی کنه، اینا میخوام بگم.
ولی همین دیگه اینا اینو میگن بلبداها میگن این که حرکتی نکرد.
اونا همون وجدان اون موقع داشتن میگفتن زمین اصلا ثابته، حرکت
نمی کنه. نه نه اونو با وجدان ثابت نمی کردن، دلیل عقلی داشتن. اونی که با وجدان ثابت میشه دیگه تشبه استدلال نداره. یعنی نگاه میکنیم ما اصلی آدم وقتی یه پشه بلند میشه، حالا اون تو چی شما دارید فکر میکنید که یه تأثیری در عالم میذاره ولی تأثیر نامحسوس، اون کار نداریم. ولی همین تأثیرها رو ملاحظه کنید. آیا وقتی یه پشه حرکت میکنه صندلی ما حرکت میکنه؟ خب باید حرکت بکنه دیگه، ولی اون حرکت نمیکنه. اینطوری استدلالشونه، یعنی باطله دیگه. بدعت هم باطله، بدعت هم باطله، یعنی میبینیم صندلی حرکت نکرد، میبینیم چیز دیگه را نیفتادن، فقط هم یکی را افتاده، ولی کل جهان باید در تلاطم باشه همیشه.
چون استاد همون الان مگه نمیگن کره زمین داره حرکت میکنه؟ بله. من الان نشستم رو صندلی هیچ حرکتی احساس نمیکنم، وجدانا خیلی راحتم و آرامش دارم. در صورت که این خیال باطلیه که من فکر میکنم آرامم، در صورت که الان دارم میچرخم.
بله، این جوابش رو نیسی نداده. زمین داره حرکت میکنه و ما حرکت حس نمی کنیم به خاطر اینکه حاسه ما بر حاسه ما دائما حرکت تأثیر حرکت داره وارد میشه، و اگر چیزی دائما بر حاسه ما وارد بشه حاسه درکش نمی کنه. کافی زمین یه لحظه بیسته دوباره را بیفته و ببینید حس میکنید یا نمی کنید. همه حس میکنید، چون حرکت مستمره حس نمی کنید. ولی اگر حرکت یه ذره توقف کند دو مرتبه را بیفته همه اون حس میکنه. در این متحرک هایی که را میفتن، مثلا فرض کن پشه اینجا نشسته حرکت نمیکنه، وقتی را میفته این حرکت مستمر که نیست، حس ما باید درکش کنه، حس ما باید ببینه هوا رفت کنار، حس ما باید ببینه خودمون رو صندلی را میبین رو زمین رو داریم قل میخوریم. این معنی نیست دیگه، پس بل وجدان نداریم چنین چیزی. اونی که شما میفرمایید زمین داره حرکت میکنه ما حس نمیکنیم و خودشون جواب دادن، چون دائما حرکته و به صورت استمرار این حرکت بر حس من وارد میشه، لذا ما حس نمیکنیم. چیزی که مستمر بر حس باشه خودشون گفتن مدرک نیست.
اینو ابن سینا گفته. بله. اون موقع. بله. خب یعنی اون موقع قائل بودن به حرکت زمین.
بله، نه حرکت حرکت زمین قائل نبودن،
کرویت
قائل بودن، حرکت زمین قائل نبودن، ولی این استمرار حرکتی میگفتن. حالا شاید این مثالیست که من دارم میزنم، ایشون اینو نمیگه، ولی میگه اگر یک حرکتی بر حس من استمرار داشته باشه حس من درکش نمی کنه. و من دارم مثال به حرکت زمین میزنم. حالا ایشون به چه مثال میزنه؟
بله، دیدم یه بار توی یکی از کتابای ابن سینا به حرکت تصریح میکنه،
حرکت زمین. خب اگه اینو گفته بود پس فضل تقدم با ابن سینا بود نه با کالیده، چه میگن کالیده چشم شد حرکت زمین.
حرکت زمین رو به دور خورشید خواجه کشف کرد.
خواجه
کشف کرد و شکلش هم کشید. حالا کشف کرد یه خود تسامحه، به لبه کشف رسید. به لبه کشف رسید، شکلش هم کشید و حروفش هم گذاشت و همه کاراش رو کرد. حالا یا مهلت پیدا نکرد یا ذهنش منتقل نشد، حرکت رو کشف نکرد. بعد که این نقشه ها دست کوپرنیک افتاد، ایشون همون شکلا رو کشیده با همون حروفی که خارجه گذاشته، جالبه، بدون تغییر، ولی اون انتقالی رو که خواجه پیدا نشده بیشون پیدا کرد. این الان خود غربی دارن اعتراف میکنه که حرکت زمین تا لبه کشفش رو خواجه آمد، اون قسمتی که دیگه از لبه باید بیفته توی اون کشف، این رو کوپرنیک انجام داد.
شاید هم وقتی خواجه این حرف رو میزد اون موقع همون سرنوشت گالیله رو پیدا کرد.
بله،
محاکمش میکرد.
نه بعیده،
خواجه هم میشن خیلی محافظه کار.
نه، اونی که اون جریان گالیله مربوط به کلیسا میشد که کلیسا با حرکت زمین مخالف بود، ولی اسلام با حرکت زمین مخالف نبود، ولی با همه در سازگار بود، لذا مسلمین مخالفت نمی کردن. بله. خب حالا از بحث خودمون بیرون نریم. بیان و شرطی انالجسم کلبقه ینتقل من مکانی به حرکتی یه لا مکان آخر، وقتی پشه به حرکت میکند از مکان خودش به مکان دیگر انتقال پیدا میکند. ول فرض انه، فرض این است که مکان دیگر با جسم دیگر پر شده، پس این پشه نمیتونه وارد مکان بعدی بشه مگر اینکه یا داخل در جسم دیگر شود که تداخل بشه، یا اینکه جسم دیگر عقب بزنه که گفتیم دور لازم میاد. از المفروض ان لا خلع فی ما بین الاجسام، زیرا فرض ما اینه که بین الاجسام که خلعی نیست، که این پشه بتونه از اون خله ها رد شه. و هو یعنی ذالکل جسم آخر
دوم
ینتقل، یعنی جسم دوم بله، ینتقل من مکانی، البته یعنی باید منتقل بشه جسم دیگر، چون وقتی جسم اول میاد باید جسم دیگه منتقل بشه. چرا باید منتقل بشه؟ چون اگه منتقل نشه همونجا باشه، این جسم اول بیاد توش تداخل بشه. از لا یتداخل جسمان ضرورتن، یعنی اینا بدیهیه که دو جسم نمیتونن تداخل کنن. من تداخل عرض کردم، پس فرض تداخل باطل شد. یا یعنی اینطوری فرض کنیم که اون جسم دوم بیاد پشت متحرک، پشت متحرک رو پر کنه و اونی که به خود متحرک هم بره جلو، خود متحرک بره جلو، اون جلوی متحرک جا عوض کنه بیاد آقل همونی که عرض کردم. این هم میفهمد باطلشون دور لازم میاد به بیانی که گفته شد.
خیلی فلاسفه اینا ممکن میدونن جا به جای
ممکن میدونن جوابش این جلو میاد. ولا ينتقل الجسم الاخر الى مکان جسم اول، نمیتونید بگید جسم دوم برمیگرده میاد جای جسم اول رو که متحرک پر میکنه، که بگید متحرک جای خودشو بر اثر انتقال خالی کرد، اون وقت جسمی که جلوی متحرک بود برگشت آمد پشت سر متحرک و جایی که متحرک خالی کرده بود پر کرد. این نمیتونید بگید ولا دوم لازم نیست، لأن انتقاله الیه، یعنی انتقال جسم دوم الیه به مکان جسم اول مشروط است به این که انتقال پیدا کرده باشد جسم اول انهو از اون مکان، یعنی از مکان خودش. جسم اول باید از مکان خودش بیرون بره، جا رو خالی کنه تا جسم دوم بیاد بره اون جای خالی شده رو پر کنه. پس انتقال جسم دوم به جایگاه جسم اولی که متحرک است فرع و متوقف بر اینه که جسم اول اون جایگاه رو خالی کرده باشه. و خالی کردن اون جایگاه چنانچه در عبارت بعد میخونیم متوقف بر اینه که جسم دوم راه داده باشه به این جسم اول. همینطور دیگه، تا جسم دوم به جسم اول راه نده جسم اول نمیتونه حرکت کنه، جای خودش خالی کنه. پس جسم دوم باید راه بده. بنابراین اینطور شد، جسم دوم اگر بخواهد بیاد جای جسم اول رو پر کند و جسم اول جای خودش خالی کنه. جسم اول بخواد جای خودش خالی کنه باید جسم دوم بهش راه بده، جسم دوم بخواد راه بده باید بیاد پشت جسم اول، یعنی پشت متحرک اونو پر کنه. پس با یک واسطه، با یک واسطه رفتن جسم اول به جسم دوم متوقف بر این است که جسم دوم برود جای جسم اول. میشه دور، یعنی رفتن جسم اول از محل خودش متوقف میشه بر رفتن جسم اول از مکان خودش، یعنی خودش بر خودش متوقف میشه. قانون دور اینه دیگه، تیقف شعر نفسه و این دور است باطل. توقف طرفینی، توقف طرفینی شواتی. ولا ينتقل جسم، جسم دوم به مکان جسم اول، زیرا انتقال این جسم دوم الیه به مکان جسم اول مشروط است به این، مشروط است به این که جسم اول منتقل شود آن و از مکان خودش تا تداخل جسم لازم نیه. ولی اگه جسم اول تو مکان خودش باشه جسم دوم هم بیاد، جسم دوم تداخل میکنه در جسم اول. فرض قبلیمونی بود جسم اول تداخل کنه در دوم، حالا فرض این دومی که الان میگیم اینه که جسم اول جا رو خالی نکنه جسم دوم بیاد، جسم دوم بیاد جا که نداره ناشار بشه تو جسم اول تداخل کنه. در اون دوست خط قبل تداخل جسم اول بود در دوم، در این خطی که الان داره میخونه تداخل جسم دوم است در اول، تا تداخل الله از اون طرف از این طرف هر دوش باطله. لالله یلزم تداخل همه. خب مشروطن به انتقال الابل انها، یعنی مشروط است به انتقال جسم اول از مکان خودش، در حالی که انتقال هو انها یعنی انتقال جسم اول انها از مکان خودش، مشروط است به انتقال این جسم دوم، من مکانی یعنی از مکان خودش، اله یعنی به مکان اول، تا این جسم دوم مکانش خالی کنه و به جسم اول اجازه بده وارد بشه. پس باید جسم دوم بره جای جسم اول بنشینه تا جای خودش خالی بشه، جسم اول بیتون اونجا رو پر کنه. لیخلو مکانه و ان، زمیر رو توجه کنید، تا خالی شود مکان دومی، انها از خود دومی، که اگر مکان دومی خالی شد ممکن انتقال اولی الیه، ممکن است اولی به اون دوم، مکان دوم منتقل بشه. فیدور دو لازم میاد، روشن دیگه، اون باید جا رو خالی کنه تا اولی بتونی بیاد، اولی اون باید جا خالی کنه تا دومی جایگزینش بشه، هر دو هر هم متوقفن. اون میشه دور. چرا دور است؟ لعن نکل واحد من الانتقالین مشروط بالاخر و موقوف علیه، یعنی موقوف الاخر، هر یک از دو انتقال مشروط به دیگریست، موقوف به دیگریست. و این دوره، پس اگر بخواهد اون دومی جا بده به اولی و خودش جای اولی رو بگیره، دولت هم میاد. فهوه یعنی جسم آخر. خب حالا جسم آخر چیکار میکنه؟ نتونست فرگده بیاد جای جسم اول، باید بره تو جسم سوم، تداخلم نباید بکنه. ببینید جسم اول اگر بخواد بره جای جسم دوم
پر میشه،
و جسم دوم بیاد جای جسم اول دوره، و در حالی که جسم اول داره میره جای جسم دوم، جسم دوم چون نمیتونه برگرده و دور لازم میاد، ناچار اونم بره جلوتر، بره تو جسم سوم. تو جسم سوم که نمیتونه بره، چون تداخل تو مکان جسم سوم باید بره، جسم سوم هم نمیتونه برگرده جای جسم دوم و نمیتونه برگرده جای جسم اول، چون بازم دور لازم میاد، این هم ناچار تو جسم جای جسم چهارم، تو خود جسم چهارم نمیتونه بره چون تداخله، تو جای جسم چهارم میه، جسم چهارم ناچار میشه بره تو جای جسم پنجم، هاکذا کل عالم تو هم میرند و به حرکت میفتند. روشن دل فهوبه یعنی جسم دوم، جسم آخرین جسم دوم. ازن، ازن یعنی حالا که نتونست برگرده به جای جسم اول بنشینه، ینتقل و الى مکان جسم آخر، یعنی جسم سومی که مغایره با اون جسم دوم اوله، یعنی وارد جسم سوم باید بشه، نه داخل بشه، وارد جایگاهش بشه، نه وارد خودش، اگه وارد خود جسم سوم بشه تداخلی، باید وارد جایگاه جسم سوم بشه. ول کلام فیه یعنی در جسم سوم، کلام در جسم سوم کما فی الاول، مثل کلامیست که ما در اول، یعنی در جسم اول داشتیم. کدام اول؟ اون اول اول میگه نه، اولی که سابق بود در جسم سوم، اولی که نسبت به جسم سوم اول بود
طبعا.
یعنی میشه دوم دیگه، خوشم میگه به اول جسم سوم، اون اولی که نسبت به جسم سوم اول بوده میشه جسم دوم، این دیگه نمیتونه بره جای جسم دوم و نمیتونه بره جای جسم اول، ناچاره که بره جای جسم چهارم. از لابد ان ینتقل الثالث ان مکانی، سومی باید از مکان خودش منتقل بشه. چرا نقل کلام میکنیم در سومی؟ زیرا که از لابد تعلیل برای بل کلام و فیه جمع فل اول است. یعنی چرا ما در جسم سوم نقل کلام میکنیم؟ زیرا جسم سوم باید منتقل شود از مکان خودش تا تصور شود که جسم ثانی الهه به مکان جسم سوم منتقل شد. برای این که جسم ثانی بتواند به مکان جسم سوم منتقل بشه، جسم سوم هم با توجه این که نمیتونه برگرده باید بره مکان جسم چهارم اشغال کنه. وقت جسم چهارم هل داده میشه به سمت شده، اونم باید بره مکان جسم پنجم اشغال کنه تا آخر. ولا یجوز ان ینتقل جسم سوم به مکان جسم دوم و نه به مکان جسم اول لاستلزام چنین بازگشتی و چنین انتقالی لاستلزام دور، چون چنین انتقالی مستلزم دوره کما عرفته در خط در دو خط قبل.
و چاره نیست این تداوم پیدا کنه؟
بله دیگه نهاجه. بله
استاد این دومینوهای درست میکنه، همینجوری این اون جلوی رو یه حرکت بله. میده حرکت اون جلوی اون یکی رو میبینید توی دوله میدونی مثل استادیوم با هم یه دونه حرکت یه دوله شکلی یه چیزی درست میشه با هم یه دونه حرکت تداوم بله.
میده درست. حالا یه خود با تسامح تشبیه کنید به برگ هایی که باد میاد، یک برگ باد به همه برگا نخوره، باد میاد یه برگ و حرکت میده میخوابه این برگ روی برگ بعدی اونم حرکت میکنه، همینطور لایه لایه رو هم میخوابه.
خب این خب
اینم تسامحه ها من دارم عرض میکنه، ولی باد به همشون میخوره همشون میخوابونه. این که من دارم میگم و فرض کن باد به یه برگ بخوره اون برگ بعدی رو همینجا بخوابونه، که این ظاهرا اتفاق نمیفته، اگه اتفاق میفته نادره. ولی باد وقتی میاد برگ اول میخوابونه، برگ دوم همون باد میخوابونه نه برگ اول میخوابونه. حالا این ایرادش
چی بود؟ نظام
نه این ایرادش همین ایرادش اینه که دیگه کل عالم باید حرکت کند و این خلافش داره، کل موجودات عالم باید بجنبه، کل عالم بجنبه، نه حالا زمین حرکت کنه، زمین که داره حرکت میکنه کل عالم باید جنبش پیدا کنه، یعنی همه اجزاء عالم باید همش بلرزه دائما. تو این لرزانه هیچ وقت تموم نمیشه آه. چون میرسه به آخر هم توزه برسه دوباره از سر شروع میکنه.
به حرکت جوهر اینا باید میشه
این که حرکت جوهر نیست، این که حرکت انتقالیه، این حرکت که مرم داریم حرکت انتقالیه، حرکت عینیه، عین با علف، حرکت جوهری نیست. بله الا مکان دی جسم رابه، بلکه باید این جسم ثالث بره تو جای جسم چهارم، فنن قول کلام الهی دوباره نقل کلام در این چهارمی میکنیم، چهارمی باید بره توی نه جسم پنجم بلکه توی مکان جسم پنجم، ها کزا ادامه پیدا میکنه به تسلسل، یعنی این مطلب ادامه پیدا میکنه. فتتحرک و اجسام العالم کلت، مراد از تسلسل یعنی تسلسل لغوی ها، تسلسل اصطلاحی نیست، یعنی این سلسله ادامه پیدا میکنه. بله بله حلوم مجر فتتحرک اجسام العالم کلت، اجسام العالم تمام شد حرکت کنه. خب حالا استدلال ما دو مرتبه تکرار میکنه، استدلال تموم شد، متکلم اینجا حرفش تموم شد و ثابت کرد که خلج جایزه. استدلال من دوباره تکرار میکنم، اگر خلج جایز نباشد لازم میاد که با حرکت یک شی تمام عالم به حرکت گفته این تالی، لیکن حرکت کردن تمام عالم به توسط حرکت یک متحرک بلوجدان باطل است. پس این که جسم متحرکی پس این که خلع نداشته باشیم باطل است. پس راه حق این است که بگوییم همه اجسام دارای خلعند و متحرک ها از تو این خلعهای اجسام عبور می کنند و چنین نیست که در اجسام داخل بشوند و چنین نیست که جای یک دیگر رو پر کنند و چنین نیست که همه به هم حرکت بدهند و همه با هم به حرکت بیفتند، بلکه همونطور که گفتیم باید این جسم متحرک جاهای خالی جسمهای جلوی خودش رو تهی کنه. پس ما خلق داریم، این استدلال تموم شد. آیا خود متکلم راه دیگری غیر از اعتراف به خلل نداشت؟ راه همین چهارتا بود که دوتش رو باطل کرد، یکی رو به این که تداخل است، دومی رو به این که دور است، یکی رو هم گفت به علم وجدان محضور داره، چهارمی رو متعین کرد. ما غیر از این راهی نداریم. می فهمد چرا؟ متکلم یه راه دیگه هم داره، ولی این راه رو فلاسفه قبول نداشتند. اگر متکلم از اون مسیر می رفت، فیلسوف بهش می گفت مسیر باطلی. متکلم راهی رو که خودش قبول داره مطرح نمی کنه، راهی رو که فیلسوف قبول داره مطرح می کنه. در واقع می خواد فیلسوف رو ملزم کنه، نمیخواد بگه مطلب حق همینه، میخواد به فیلسوف بگه تو طبق مبانی خودت ملزمی که بپذیری که کل جهان به حرکت یک مفید حرکت میکنه. یعنی متکلم نتیجه میگیره که خلأ هست و اثبات میکنه که حرکت کل موجودات با حرکت یک شی واقع نمیشه. این رو بر فیلسوف الزام میکنه، یعنی به فیلسوف میگه تو با مبانی خودت اگر خلل رو قبول نکنی، باید جنبش تمام عالم رو به حرکت یک موجود حرکت کن، قبول کن. دقیقتون چی دارم عرض میکنه؟ متکلم طرفدار خلله، فیلسوف میگه خلأ درسته. اگر خلأ نادرست باشه، تو فیلسوف طبق مبنای خودت باید قبول کنی که با حرکت یک موجود کل عالم میجونه و تو قبول نداری، پس خلأ رو قبول کن. راه رو منحصر کرده یا به جنبش عالم یا به پذیرش خلأ. به فیلسوف میگه پذیرش خلأ که نداری، پس جنبش عالم قبول کن. فیلسوف ملزم میشه برای اینکه جنبش عالم رو که خلاف بداهت قبول نکنه، ملزم میشه که خلل رو بپذیره، چون دو تا راه تداخل و دو که باطل شد هیچی. اون نه متکلم میتونه طرف این راه بره، نه فیلسوف. هیچ کدوم نمیتونن تداخل قائل بشن، هیچ کدوم نمیتونن دو رو معتقد بشن. امر داره به این دوتاست. متکلم میگه اگر خلل رو قبول نکنی، باید جنبش عالم رو قبول کنی و تو طبق مبنایت ناچاری که خلأ رو قبول کنی، چون جنبش عالم رو بلوشتان که نمیدونی، توجیه دیگه هم که نداری، اثبات قبول کن. به متکلم میگیم تو چی؟ میگه من غیر از این جنبش عالم، غیر از جنبش عالم که باطل است بلوشتان، هم به نظر خودم هم به نظر فیلسوف، غیر از اون دوتا راه داره. فیلسوف فقط یه راه داره و اون پذیرش خلأه، ولی من دو تا راه دارم، میتونم خلأ رو بپذیرم، میتونم اون راه رو طی کنم. اون راه چیه؟ متکلم اعتقادش اینه، همین که این متحرک راه میفته، خدا میتواند، حالا میکند یا نمیکند کاری نداریم، چون ممکنه خلأ وجود داشته باشه و خدا این کار نکنه. خلأ وجود داشته باشه یا این متحرک تو اون خلأ مسیر رو طی کنه، ولی خداوند میتواند تا این متحرک بلند شد که حرکت کند، جسم جلوی متحرک رو معدوم کند.
جسمی
که مقدر جلوی متحرک قرار گرفته معدوم کند، جا برای متحرک باز میشه.
کلش رو
یا جزئیش رو؟ کلش رو، بالاخره این مقداری که میخواد حرکت کنه، مقداری که متحرک میخواد حرکت کنه، از جسم جلو خداوند معدوم کند، راه برای جسم متحرک باز میشه. تا رفت پشتش خدا جسم جدید خلق کنه. توجه میکنی چی میشه؟ متحرک را میفته، خدا جسم های جلوی این متحرک رو معدوم میکنه. هر چقدر که متحرک جلو بره، پشت سرش خودش خالی کنه، خدا جسم جدیدی خلق میکنه، پشت سر پر میکنه. به این ترتیب دائما جلو داره باز میشه، دائما پشت سر داره بسته میشه و این جسم رو داره حرکت میکنه. خلایی هم لازم نمیاد، جنبش عالم هم لازم نمیاد. این راه رو متکلم قبول داره، میتونه اگر جنبش عالم رو باطل دید به خلأ معترف نشه، این راه قائل بشه. ولی فیلسوف این راه بسته میدونه، به این راه معتقد نیست. خدا جلو رو یه دفعه معدوم میکنه، بعد پشت سر دوباره خلق میکنه، اینا رو میگه تو میگی و متشلم میگه ما قائل نیستیم. پس راه برای این راه برای فیلسوف باز نیست. فیلسوف اگر جنبش عالم رو قبول نکنه که نمیکنه، باید به خلا اعتراف کنه، ولی متکلم میتونه به خلا اعتراف نکنه و این فرضی که الان گفتیم طرح کنه. پس راه برای متکلم بازه، اگرچه او خلا رو قبول داره ولی میتونه خلا رو قبول نکنه، راهش بازه. فیلسوف ناچار خلا رو قبول کنه. پس دلیل دلیل الزامی است. دقت کنید، این دلیلی که متکلم آورد دلیل الزامی است، دلیل نیست که خودش قانع کنه. خودش دو تا راه داره، فیلسوف رو میتونه ملزم کنه. یه فیلسوف بگه تو ملزمی طبق مبانی خودت، وقتی جنبش عالم رو نمیبینی قائل به خلا بشی. ولی من متکلم ملزم نیستم قائل به خلا بشم، قائل هستم ولی ملزم نیستم قائل بشم، چون راه دیگه دارم. راه دیگه اینه که خدا جسم جلو رو معدوم کنه، جسم پشت سرم خلق کنه.
در واقع جدل میکنه
اینجا، اسمش الزامه دیگه، یعنی میخواد نتیجه بگیره الزامه. بله دیگه، میگه تو باید ملزم بشی اون که خودت قبول کنی.
جدله
دیگه، حالا یه نوع جدله. بله
فیلسوف چرا اون راه رو نمیپذیره؟ یه عبث
کدوم راه؟
که اون جسم مقابل رو خدا معلوم کنه، دوباره وقت رد شد دوباره، این از باب عبث بودن؟
نه عبث بودن، فیلسوف میگه این کار اتفاق نمیفته. باید فیلسوف معتقد به این مسئله است. دقت کنید نکته، یعنی سوال خوبی بود. چرا فیلسوف قبول نمیکنه که خدا جسم جلو رو معدوم کنه، جسم پرسر خلق کنه؟ فیلسوف معتقد است که کارهای خدا طبق استعداد قوابل انجام میشه. اگر اون جسم جلو استعداد اعدام داره، اعدام میشه. اگر جسم پشت سر استعداد خلق داره، خلق میشه. همینطوری نیست که خدا اراده کند اعدام کند، خدا اراده کند خلق کند. متکلم میگه نه همینطوریه. از خدا سوال نمیشه که چرا این اراده کرد. خدا میگه دلم میخواد، اونو میخوام اعدامش کنم، این پشت رو میخوام خلق کنم. فیلسوف میگه اینطوری خدا اینجوری عمل نمیکنه. خدا فیضش رو مستعد میده. بخواد اعدام کنه باید شه مستعد اعدام باشه، بخواد خلق کنه شه باید مستعد خلق باشه. چون استعداد اعدام و خلق نیست، فیلسوف این راهو نمیره. روشن چی دارم عرض میکنم؟
چرا؟
سنجه اون استعداده
نیست دیگه، باید قبلا این جسم جلو باقی مونده، استعداد خراب شدن نداره. مثلا فرض کنید که جسم جلو آب باشه، باید یه ناری روشن کنی تا اون آب تبدیل به بخار بشه که از بین بره، استعداد بخاری پیدا کنه، استعداد آبی رو از دست بده. باید یه عاملی بیاد. همینطوری هیچ عامل هم اتفاق نیفتده، نه آتشی آمده که آب رو تبدیل به هوا بکنه، نه بادی آمده که هوا رو جابجا کنه، هیچ عاملی نیست، فقط خاص خداست. فیلسوف اینو قبول نمی‌کنه.
بالاخره فیلسوف حرکت رو قبول می‌کنه، حرکت در نظام رو یا نه؟
بله حرکت رو قبول می‌کنه.
حرکت رو قبول می‌کنه.
اون حالا چجوری توضیح می‌کنه بمون الان بعدا می‌گیم. بله. الان متکلم داره به گردن فیلسوف میذاره، فیلسوف بعدا چه دفاعی از خودش میکنه انشالله میگیم.
استاد نه، این است که معدوم شدن موجود به طور مطلق محاله به نظر فیلسوف، نه توی مورد خاص و نه یعنی با قطع نظر از استعدادش. اساسا چیزی که به وجود آمد محال است که معدوم بشود. هیچ برهانی برای این اقامه نکردن؟
نه، اینکه موجود معدوم نمیشه روشنه. تعیون نه، تعیون عوض میشه. فیلسوف قبول داره تعیون رو خدا اعلام کنه، تعیون آبی رو اعلام کنه، تعیون هوایی رو درست کنه. اصل وجود نه، اصل وجود ما در اینجا اصل وجودی که نمیگیم. ما در اینجا میگیم اون جسم جلو که تعیون نداره جلوییه، اون وجودشو بده به این جسم عقلی رو خلقش کنه. نمیگیم وجود از اون میبره، وجود که از اون نمیره، تعیون جلویی عقبی جابجا میشه. یعنی اون جلویی موجود بود با قید جلو بودن، حالا عقبی هم موجود میشه با قید عقب بودن. همون وجود رو بده بگیم، حالا همون وجود شخصیه، همون ماده را. فیلسوف تو وجود بس نمی کنه، میگه ماده اون یکی صورت رو از دست میده، همون ماده صورت دیگه میگه. حالا در اینجا میگه نیستان، در اینجا میگه اون جلو ماده است معدوم میشه، پشت سر دوباره خدا خلقش میکنه. چطوری معدوم میشه؟ شاید تبدیل به هرچی بشه، تبدیل به هرچی بشه. البته همونطور که اشاره میکنید فیلسوف اصلا تو بحث وجود وارد نمیشه و میگه اصلا اعدام خلق جدید درست نیست. اعدام که به قول شما اصلا واقع نمیشه، خلق جدید هم که استعداد میخواد، خلق جدید هم استعداد میخواد، استعداد که حاصل نیست. پس علاوه بر این فرض که خداوند اون جلویی رو اعدام کنه، پشتری خلق کنه، نمیشه. چون اعدام جلویی یا استعداد اعدام نداره یا اصلا اعدامش ممکن نیست، عقبی هم که استعداد وجود نداره، استعداد خلق نداره، خلق نمیشه. پس راه رو فیلسوف میبنده، لذا اگر جنبش عالم رو قبول نکنه لاجرم باید خلق رو قبول کنه. اما متکلم اگر جنبش عالم قبول نکنه دو تا راه داره، میتونه خلق رو قبول کنه که قبول کرده، میتونه اون اعدام و خلق رو قبول کنه که اونم میگه جایزه. پس دلیلی که متکلم بر علیه فیلسوف آورد و جواز خلق نتیجه گرفت دلیل الزامی میشه، یعنی دلیلی نیست که به نظر خود متکلم لابد من باشه، چون متکلم راه فرار داره. ولی با این دلیل میتونه فیلسوف رو ملزم کنه، چون فیلسوف راه فرار نداره. روشنه مثلا دلیل قبلم که دلیل اول بود که قبلا هم خوندیم، اونم یادتون باشه گفتیم دلیل الزامیه، یعنی متکلم راه فرار از اون دلیل رو داره، اگرچه به خلا که مدلول اون دلیل اعتراف میکنه ولی میتونه راه براش باز، میتونه اعتراف هم نکنه. اما فیلسوف به خاطر قواعدی که قبول داره ناچار در اون دلیل اول هم که خلا رو بپذیره. دلیل اول این بود دیگه، دو تا ورق نازک شو روی هم منطبق میکنه، کاملا میچسبن. دیدین این ورقای نازک فلزی رو خیلی نازک باشند، ورقای که با شیرونی نادرست میکنند، این وقتی رو هم میذارن کاملا کیپ میشه، بینش هوا نیست. بعد ما میاییم سر این دوتا ورق رو میگیریم، به سرعت باز میکنیم، به سرعت باز میکنیم، هوا از اطراف وارد این فضای که بین دو تا حلبه وارد میشه. تا هوا بخواد تو اون وسط وسط برسه یه لحظه اون وسط خالیه، بعد هوا میاد خورش میکنه، همین اندازه که یه لحظه خالیه برد میشه خلاص میشه. متکلم اینجا راه فرار داشت، راه فرار بود که همین که شما این دو تا حلبه باز میکنید، خدا منتظر نمیشه که هوا از بیرون بیاد، در داخل دو حلب هوا رو خلق کنه، من نمیذاره لحظه هوا خالی بیاد. متکلم اینطوری حلش کرد. فیلسوف این قانون قبول نداشت، ملزم شد که بگه هوا از بیرون هجوم میاره تا بیاد اون وسط رو پر کنه، این مدت کوتاهی این وسط خالیه. پس فیلسوف در دلیل قبلم ملزم شد به اینکه خلع رو قبول کنه، در این دلیلم فیلسوف ملزم میشه که خلع رو قبول کنه، هر دو دلیل الزامی هست. ولی متکلم در هیچ کدوم از دو دلیل ملزم به چیزی نبود. و هاذا الوجه ای زن، و هاذا الوجه ثانی ای زن، ای زن یعنی که الوجه الاول الزامی هست و چیز الزامی، یعنی مبنیست بر قواعد حکما، حکما ناچارن که خلل رو قبول کنن، ملزمن که خلل رو قبول کنن، نه متکلم. فعین نه این در متکلمی بر فرضی که عالم مملوف باشه، متکلمی خلل رو قبول دارن و عالم مملوف نمیدونن. حالا بر فرض که عالم مملوف باشه اونا رای فرار دارن، رای فرارشون چیه؟ اینه که قد یعدم الله الجسم الذی قدامه، ضمیر قدامه برمی گرده به جسم متحرک. لذا خود شار هم تفسیر میکنه، خدا گاهی اعدام میکند اون جسمی که جلوی جسم متحرکه. کی اعدام میکند؟ حال انتقالهی ظرف برای یعدمو، یعنی فی حال اعدام، اعدام میکند فی حال انتقال، در حالی که منتقل میشود جسم دوم، جسم اولش رو گفتم دوم، در حالی که منتقل می شود جسم اول به حرکتهی، یعنی با حرکتی که دارد منتقل می شود به مکان دوم، خداوند اون دوم رو اعدام می کند. فیمله اهل متحرک، متحرک میاد جای خالی شده یا دوم رو پر می کنه. بعد از اون طرف و یخلق و خداوند جسمن آخر که جسم سومه، فی مکان اون متحرک، یعنی در مکان جسم اول، در مکان جسم اول که خالی شد خدا جسم سومی می آفرینه. جسم دوم که اعدام شد، جسم اول میده تو جایی جسم دوم پر میکنه. فلا یلزم خلا ولا تصادم الاجسام، نه خلا لازم میاد نه جنبش اجسام لازم میاد. این ممکنه. پس متکلم اگر خلا رو جایز نباشه، جایز نداند، با این دلیل ملزم به قبول خلا نمیشه، چون راه فرار داره. فیلسوف چون راه فرار نداره ملزم میشه به اینکه خلا رو قبول کنه. این دلیل فیلسوف رو ملزم به قبول خلا میکنه، ولی متکلم رو ملزم نمیکنه.
استاد متکلم اینا دور رو باطل میدونن.
چی رو باطل؟
دور رو باطل میدونن.
بله متکلم دور رو باطل میدونن.
یا قدرت خدا به محال تعلق بگیره؟
نه اینو قبول نداره. قدرت خدا به محال تعلق نمیدن.
خب پس اگه دور محاله با قدرت خدا به اون تعلق بگیده دور بشه
نه دیگه میگو احزه نمیگه.
آها محال میدونه.
بله محال میدونه، دور محال میدونه. نمیگه خداوند این دور رو مرتکب میشه، میگه خدا اون اعدام میکنه، این یه چیزی احداث میکنه. اینطوری بحث میکنه، چون اعدام احداث پیش رو عیب نداره، ولی دور پیشش باطله. خب حالا آیا فیلسوف هم ملزم میشه با این الزام یا نه؟ او راه فرار داره یا نداره؟ ایشون میگه فیلسوف هم راه فرار داره، ولی راه فرارش مثل راه فرار متکلم نیست، یه راه فرار دیگه داره. اونم با این دلیل ملزم نمیشه، اون یه راه دیگه رو طی میکنه و با اون راه دیگه باعث میشه که خلل لازم نه، خلل جایز نشه. اما راه دیگه چیه؟ توجه کنید، ما قبلا هم بیان کردیم که دو نوع تخلخل و تکاسف داریم. یکی تخلخل حقیقی، یکی تخلخل مشهوری. همچنین یکی تکاسف حقیقی، یکی تکاسف مشهوری. مثال بزنن روشن بشه. این پنبه رو که فشرده است، یک پنبه زن میارید نداشی میکنه، پنبه رو میزنه و حلاجی میکنه، بین این پنبه هوا میره، پنبه که تا حالا فشرده بود حالا باز میشه، باز میشه و قول ما تخلخل پیدا میکنه. اما چی شد که باز شد؟ هوا لابلاش رفت، جسمی بیرونی آمد رفت تو این جسم، چون تداخل محال بود جسم مدخلفی رو بزرگ شد. این میشه تخلخل مشهوری. اینو همه قائلن، همه قبول دارن که جسم رو در جسم دیگه داخل میکنی، اون جسم مدخلفی تخلخل پیدا میکنه، یعنی جای بیشتری میگیره. این میشه تخلخل مشهوری. همین پنبه زده شده رو که لابلاش هواست، چند شب میندازیم زیرمون میخوابیم، روش هم میغلطیم، این پنبه ها به هم فشرده میشن. فشرده شدنش یعنی چی؟ یعنی هوایی که تالا توش بود میره بیرون. این میشه تکاسف مشهوری. تکاسف مشهوری یعنی جسمی رو از جسم دیگه بیرون کردیم، اون مخرج و انه فشرده شد، کوچیکتر شد، تکاسف پیدا کرد. این میشه تکاسف مشهوری. تخلخل مشهوری و تکاسف مشهوری که مشهور بین مردم عامیه، این همه قبول دارند. اختلاف بین مشا و اشراق در تخلخل و تکاسف حقیقیه. تخلخل حقیقی اینه که جسمی بزرگ بشود بدون اینکه چیزی در او داخل شود. مثال میزنه، میگه این هوا رو تو گرمش کن، ما بسط میشه، هیچی هم درش داخل نمیشه، ولی میبینی جایگاه بیشتری پیدا شد. برای اینکه یقین کنی چیزی درش داخل نشده، این آب رو بریز تو قمقمه، آب بریز تو قمقمه، در قمقمه رو کی ببند، بعد بذارش رو حرارت، آب بذار رو حرارت، بعد مدتی میبینی که قمقمه ترکید. چرا میترکه؟ چون اون آب منبسط میشه، انبساط پیدا میکنه، حجم بیشتر میتلفه، جایگاه بیشتر میتلفه، در قمقمه بسته است، ناچار میشه فشار به قمقمه بیاره، قمقمه رو میترکونه. این دلیل برای اینکه آب متخلخل شد. با چی متخلخل شد؟ از بیرون چیزی آمد؟ ما در رو بسته بودیم، نزدش بود چی از بیرون بیاد، نه هوا وارد شد نه آب وارد شد، فقط حرارت وارد شد. حرارت که جسم نیست. پس می شود یک جسمی بدون اینکه جسم دیگر در رو داخل شود متخلخل بشه. اینه بهش میگیم تخلخل حقیقی، که مشا قبول داره، اشراق انکار میکنه. و این قمقمه را که اسمش میذاره قمقمه سیاهه، اینم باطل میکنه. مثال قمقمه رو باطل میکنه. قمقمه سیاهه یعنی قمقمه که سیهه میزنه، وقتی میخواد به ترکیه صدای بلندی میکنه. به همین جد بهش میگه قمقمه سیاهه، جمع میگه یه قماق مسیاهه. اصلا بحثی داریم در بحث مخالطه حکمت الاشراق که بحث همین قماقم سیاهه هست.
مثل صدرا چیه؟
صدرا طرفدار مشروعه، شیخ اشراق قبول نداره.
چون اینا قائل نیستن که از بیرون چیز داخل اون قمقمه بشه.
بله. حالا شیخ اشراق چطوری این قمقمه سیاره رو جواب میده؟ در جای خودش، اون کار به اینه نده. این مثال بود برای تخلخل حقیقی. برای تکاسف حقیقی، برای تکاسف حقیقی شما یه شیشه رو که پر هواست وارونه میدهدین تو آب، وارونه میندازین تو آب، دهنش هم بازه، چوب پنبه لب شیشه نذاشتید، این آب قلقل میکنه میره تو شیشه، تا یه قسمتی از شیشه رو پر میکنه، بقیه شیشه آب دیگه توش نمیره، قسمت بالای شیشه باقی میمونه، روی آب قرار میگیره. قبلا تو این شیشه هوا پر بود، ما چنانی این شیشه رو البته درش اول گرفتیم محکم، یه خودم گرمش کردیم، بعد ولش کردیم تو آب، به طوری که در این فاصله، دقت کنید در این فاصله که میگه تو آب، هوا ازش بیرون نره. حالا برای اینکه این کار انجام بشه دستمون رو باشیم در دهنه شیشه، بردیم تو آب، اونجا ولش کردیم، دیگه هوا نمیتونه توش بره، دیگه آب میره توش، اون هوا و هوا نمیتونه بیرون بیاد چون دیگه آب نمیذاره، تا هوا میخواد بیاد بیرون آب قلقل میکنه میره بالا. خب الان هوا سطح فضای شیشه رو پر کرده بود، حالا رفت اون انتهای شیشه، این هوا متکاسف شد، فشرده شد، رفت اون قسمت بالای شیشه رو پر کرد، برای اینکه قبلا همه شیشه رو پر میکرد، قبلا همه شیشه رو پر میکرد، حالا رفته اون قسمت بالای شیشه رو، قسمت خالی بالای شیشه رو پر میکنه، هیچی هم از هوا خالی نشد، خارج نشد، با وجود این حجمش کم شد. این میشه تکاسف حقیقی. پس تخلخل حقیقی رو با مثال گفتم، تکاسف حقیقی رو با مثال گفتم. تخلخل و تکاسف حقیقی عبارت است از این که جسمی بزرگ شود بدون این که جسم دیگر در او داخل شود، جسمی کوچک شود بدون این که جسم دیگر از او خارج شود. تا این چش معلومه. حالا فیلسوف در ما فیلسوفی که غالب تخلخل و تکاسف هست، اشراقی فکر نمی کنه، اون چی میگه؟ میگه این جسم تو هوا داره حرکت میکنه، وقتی هوا حرکت میکنه فشار میاره به هوای جلوی خودش، فشار میاره به هوای جلوی خودش، هوای جلو متکاسف میشه، برهم نمیگردی بیاد عقب، مبادا دو لازم بیاد، البته بعدن فیلسوف دورم جواب میگه، حالا با فرض این که دور لازم میاد در حرف میزنه، میگه که هوایی که جلوی این متحرکه متکاسف میشه، به تعبیر ما متراکم میشه، میره عقب، یعنی در مقابل متحرک میره عقب، بر نمیگرده پشت متحرک، همونجا فشرده میشه، عقب عقب میره، جسم متحرک هم میره تو سینش. این پشت چی اتفاق میفته؟ هوای جلو بر نمیگرده بیاد عقب، عقب متحرک، هوای عقب که موجود بود متخلخل میشه، هوای جلو متکاسف میشه، فشرده میشه، جاواز میکنه تا متحرک وارد بشه، هوای بیرون، هوای پشت متخلخل میشه، جاوازی میکنه که خلایی نظر وجود بگیره، پشت این متحرک خلا وجود نمیگیره چون هوا تخلخل پیدا میکنه، جلوی اون متحرک هم شکافته نمیشه بلکه تکاسف میشه. به این ترتیب فیلسوف مشکل حل میکنه، خلا هم لازم نمیاد. پس فیلسوف هم راه فرار داره، اینطور نیست که فقط متکلم راه فرار داشته باشه. روشن مطلب. این راه فرار، یه راه فرار دیگه هم داره، اون این که بگه اینجا دور دور معیه اشکال نداره، که اول اشاره شد بعدن هم تو صفحه بعد خونده میشه، انشاءالله این جلسه بهش نمیرسیم، شاید جلسه بعد بهش. یه راه فرار سومی هم برای فیلسوف پیشنهاد شده، شاید راه فرار نباشه، فقط این روزم رو باطل میکنه، حالا میرسیم به اونجا. چند تا جواب از فیلسوف نقل میشه، یکی همینش یعنی گفت. پس فیلسوف هم ملزم نشد با این دلیل، تونست راه حلی پیدا کند بدون این که خلل لازم بیاید. ولایت تمو هازل الزام علال حکما، این الزام بر حکما قبول نمیشه، وارد نمیشه، تمام نمیشه، مگر اینکه شما مثل شیخ اشراق تخلخل و تکاسب رو باطل کنید. یعنی تخلخل و تکاسب حقیقی ها، مشهوری کسی باطل نمی کنه، همه صحیح می دوننش، تخلخل و تکاسب حقیقی رو باطل کنید. و الا یعنی اگر تخلخل و تکاسب باطل نباشد، چنانچه فیلسوف مشهور معتقد است که باطل نیست، جاز ان یتخلخل ما خلف متحرک متن بعدی و یتکاسف ما قدامه، تکاسف پیدا کنه اون چی قدامه این متحرکه، اون پشت سر متحرک تخلخل پیدا کنه، جلوی متحرک هم تکاسف پیدا کنه، به این ترتیب بدونی که خلل لازم بیاد، جسم متحرک حرکت میکنه، حرکتش هم باعث جنبش کل عالم نمیشه. یتجاز ان یتخلخل ما خلف این متحرک، ای یزید و تخلخل داره معنی میکنه، ای یزید و مقدار و ما خلف المتحرک من الاجسام، من الاجسام بیان مای ما خلفه، لذا به جای ما خلف اجسام بذارید دیگه من الاجسام بیان نکنه، یه برای اینطور معنی میشه، اضافه شود مقدار اجسامی که پشت متحرکند، مقدار اجسامی که پشت متحرکند اضافه شود، فیملعو اون ما خلف، ضمیر املاو برمیگرده به مای ما خلف، یملا اون ما خلف مکانه، یعنی مکانی متحرک رو، به مقدار هزائد، یعنی ضمیر به مقدار این برمیگرده به ما خلف، به اون مقداری که این ما خلف اضافه شد، به اون مقداری که این ما خلف اضافه شد، خلف متحرک رو پر میکنه. این که میگه به مقداری که اضافه شد، چون به یه جایی میرسه که دیگه نمیتونه پر کنه، تخلخل تا یه حدی میشه، اینو بعدا میگیم انشالله. من غیر ان ینتقل ما خلفه ان مکانهی، بدون این که پشت سر متحرک بیا جلوش، لازم نیست که اون پشت سری منتقل بشه از مکان خودش بیا جلو، تا شما بگید دور لازم میاد، خود پشتری بدون انتقال در مکان باز میشه، منبسط میشه، جای بیشتری رو اشغال میکنه تا پشت این متعرج خلل از اون نیاد. این نسبت به ما خلف متعرج. نسبت به خدا متعرج هم تکاسف اتفاق میفته. و یا تکاسف ما قدامه، ما قدامه زمیر برمیگرده به متعرج. آنچه که در جلوی متحرکه متکاسف میشه. متکاسف میشه یعنی چی؟ داره تکاسف معنا میکنه. ای ینتقص مقدار و ما قدامه من الاجسام. من الاجسام باز بیان برای ماست، عبارت اینطور معنا میکنه، کم میشود مقدار اجسامی که جلوی این متحرکه. وقتی کم شد اون اجسام جلو جا خالی میکنه، جا خالی کردن متحرک میاد اونجا رو پر میکنه. فیخلی له مکانن، پس خالی میکند اون قدام، اون ما قدام خالی میکند له برای متحرک مکانی رو، بدون اینکه اون ما قدام از مکان خودش منتقل بشه و بیاد پشت متحرک قرار بگیره. همونجور که جلوی متحرک بوده حالا جلوی متحرک است، فقط جا خالی میکنه و متحرک رو راه میده، خودش هم بر نمیگرده بیاد پشت متحرک تا شما بگی دور لازم میاد.
ینتقص یعنی همون تکاسف پیدا
بله. میکنه. بله ینتقص یعنی حجم کم
میشه،
حجمش کم میشه، نه اینکه خودش کم بشه. هر چقدر اون هوایی که داخل شیشه است وقتی شیشه رو وارونه میندازین تو آب هوا کم نمیشه، هوا جمع میکنه خودشو، نقص حجم پیدا میکنه نه نقص مقدار. خب شارح میفرماید که به همین مقدار دفاعی که مصنف از فلاسفه کرد الزام متکلمین باطل شد، ولی مصنف به این مسئله قناعت نمیکنه، بحث رو ادامه میده و به هذا القدر یندفع الالزام، به همین مقدار حرفی که مصنف زد الزام برطرف میشه و فیلسوف دیگه ملزم نمیشه به اینکه خلل قبول کنه. الا انه یعنی مصنف زاد فی البیان فقال. ظاهرا حتما وسط مطلبی، یعنی چون وقت گذشته منم بخوام وارد بشم این ادامه بحث رو تمامش کنم نمیشه، بنابراین باید بذاریم به جلسه را. جلسه و مطالب قبل تو ذهنتون باشه که اگه من بخوام برای تذکر تکرارش کنم خیلی وقت نبره. وقتی این تتمه رو بیارم، تتمه دیگه دخالتی در جواب متکلمی نداره، من خب یه بحثیه که دانستنش خوبه، یعنی جوابی که مصنف داد از متکلمین و دفاع کرد از فلاسفه به همین مقداری که خوندیم کافیه. اون اضافه یه چیزی اضافه دارد ولی در جواب خیلی دخالت نداره. انشاءالله در جلسه آینده تشریحش می‌کنم.